دوره نماز شب زنده داران، و مرا در این ماه از خواب غفلت بیدار بدار و گناهم را در این روز بیامرز ای پروردگار جهانیان، و از لغزش‌هایم در گذر ای آمرزنده خطاکاران. آمین یا رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغنِ كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.
در این لحظات روحانی همگی با هم دعای روز اول ماه مبارک رمضان رو در پیشگاه حضرت دوست میخونیم از ته دل و با خلوص نیت.
اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة ذهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعفو عني يا عافيا عن المجرمين.
أسرار سحر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سلام به همه شما روزداران عزیز و بزرگوار، مهمانان سفره انعام و اکرام الهی. در این روزها و در این لحظات با هم مهمان دعاهای روزهای ماه مبارک رمضان خواهیم بود و ضمن بیان ترجمه نکته ای از نکته های آموزنده و عرفانی و اخلاقی و اعتقادی این ادعیه مبارکه رو با هم می آموزیم. از خداوند تقاضا کردیم خدایا روزه مرا امروز مانند روزه روزداران واقعیت قرار بده، آنانی که با جان و جسم و روحشان در روزداری هستند و در کف نفس، و من توفیق بده شبها قیام داشته باشم برای عبادت مثل آنانی که اهل تهجدند و تو ای خدا آنان را به اهل قیام نیمه شب می شناسی. خدایا مرا بیدارم کن از خواب غفلت. خدایا جرم مرا در این روزها و لحظات بر من ببخش ای کسی که از مجرمین در می گذری. نکته اول، سخن از خواب غفلت است. غفلت بنابر بیان علمای اخلاق مقدمه گناه و لغزشه و بنابر بیان نظر علمای اهل عرفان غفلت خودش خطاست. سزاوار نیست که حتی یک لحظه ما از خالق مهربان خودمون غافل باشیم، از او و نعمتهای او و الطاف و فضل و کرمش به ما، به همه خلائق، به همه عالم هستی. خداوند در قرآن کریم عوامل غفلت رو بیان می کند. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. گاهی وقتا ثروت، اهل و عیال، همسر و فرزند، پدر و مادر، اینها سبب میشه علاقه به اونها موجب غفلت بشه یا اطاعت از اونها موجب غفلت از خدا بشه. شیطان در قرآن کریم سوگند خورده که ما را میخواهد بفریبد، یعنی ما را دچار غفلت بکند تا بتواند که بفریبد، و به عزت که لاغویانهم اجمعین. هواپرستی، این که ما مطیع خواسته های نفسانی خودمون بشیم، من اغفلنا عن ذکرنا، این حال و حالت اطاعت از نفس قطعا موجب غفلت است و غفلت مقدمه آن شده، یعنی غفلت از خدا مقدمه هواپرستی شده و هواپرستی موجب غفلت از انجام وظایف انسانی، عقلانی، دینی. دیگر از عوامل غفلت آرزوهای بلند داشتن است که مولا علی در کلام شریفشون می‌فرمایند، اینکه اگر انسان آرزوهایی که دور از دسترس است، یعنی ابزار و وسایل رسیدن به آن آرزو در اختیار من نیست، چه ابزار و وسایل مادی و چه غیر مادی، ولی آرزوشو میکنم، علمای اخلاق میگن این آرزوها و این جور نگاه کردن موجب میشه انسان به خطا بیفته، یعنی دست به هر کاری بزنه تا به اون هدف دور برسه. این منافات دارد با آینده نگری و برنامه ریزی. در آینده نگری و برنامه ریزی ما حسب داشته های خودمون با 1% خطا یا با 1% امیدواری نگاه میکنیم و ممکن است اون چرا که براش برنامه میریزیم بتوانیم بهش برسیم. آرزوهای بلند یعنی آرزو کردن اون چیزی که در توان ما نیست، در محاسبه ذهنی ما نمی گنجه، ولی ما میخواییم به اون دست بیاندازیم. عامل دیگر غفلت فرمودند دلبستن به دنیا و ظواهر دنیا. اون چه که در دنیا موجب فریبه، اون چه که در دنیا سبب میشه ما دنیا را ببینیم و خدا را نبینیم، خود را ببینیم و دین را نبینیم. این 5 عامل جز و عوامل اصلی ایجاد غفلت در وجود ماست و خود کلمه غفلت در قرآن 35 مرتبه تکرار شده. غفلت در مقابل تذکر و توجه، هر گونه بیخبری و بیتوجهی میشه غفلت، یا مقدمه غفلت میشه یا نتیجه غفلت. از نشانه های انسان غافل این است که اشتباه میکنه، یعنی کار خطا انجام میده. غفلت در رانندگی موجب ضرر و زیان و خسارت. غفلت موجب پند نگرفتنه، یعنی انسان توجه نمیکند به سخنان آموزنده برای اینکه انسان رو به رشد و کمال برسونه. اینکه انسان از دنیا عبرت نگیره، از اتفاقات دنیا عبرت نگیره، یعنی در حالت غفلته. ببینید اگه یه نفر خواب باشه و در کنار او یه نکته ای رخ بده، چون خوابه نمیبینه و چون نمیبینه نمیتونه پند بگیره. پس باید هوشیار باشیم، بعد اون چی که پیرامونمون اتفاق میفته درس بگیریم. نتیجه غفلت این است که انسان عمرش رو از دست میده و چیزی به دست نمیاره. هیچ کسی نمیتونه برای عمر و ثانیه هایش قیمت گذاری بکنه. ما این نعمت گرانبها رو داریم از دست میدیم، ساعت ها و روزها و ماه های اون رو. آیا در مقابلش چیزی در خور شایستگی از دست دادن نعمت عمر به دست میآوریم؟ این رو باید توجه بکنیم و تلاش بکنیم که اون چی که به دست میاریم اگر در حد از دست دادن عمرمون نیست، که معمولا نیست، اما قانع کننده عقل و وجدان خودمون باشه. نتایج غفلت این است که انسان با کسانی گفتمان بکند و هم نشینی بکند و رفاقت بکند که اونها اهل توجه و تذکر و نگاه به دین و اعتقادات و اخلاقیات نیستند. یعنی غفلت موجب همنشینی با فاسقان و فاسدان و منحرفان. خدایا در این روز اول این ماه مبارک از تو می‌خواهیم به حقیقت قرآن و اطرت و به حقیقت و عظمت این ماه مبارک این دعای نورانی رو در حق همه ما، همه روزداران، همه مؤمنین، همه مسلمین، همه بشریت تجاب بگردان. آمین یا رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در آغاز این ساعات روشنایی اولین صبح رمضان، آنگاه که نسیم رحمت از افق هستی میاد، عارف بیدار دل با چشمانی نمناک از اشک بیقراری در حریم انس با حضرت دوست می نشینه و چنین نجوا می کنه: الهی، در این ماه آسمانی نگاهم را از هر چه غیر تویی فرو بند تا جز جمال تو ننگرم، گوشم را از هر نجوایی جز ندای الست و بربکم کر کن تا فقط نوای تو را بشنوم، دلم را از تعلقات خاکی خالی گردان تا تنها عطر نام تو در آن موج بزند. این ماه چادر رحمت توست بر سر آفرینش، به من بیاموز که چگونه زیر این چادر از خودم بیرون آیم، چگونه در روزه وجود از خیشتن روزه بگیرم، روزه چشم از نگاه به کوچکی ها، روزه دل از تپش برای غیر، روزه جان از هوای نفس تاریک، همان گونه که جسم را از طعام و شراب باز می‌داری، جانم را نیز از طمع‌ها و شراب‌های غرور و خودبینی حفظ کن. این گرسنگی شکم تنها نمادی است از آن گرسنگی بزرگتر، گرسنگی روح برای دیدار تو. در سحرگاهان این ماه مبارک که درهای آسمان گشوده می‌شود، در دل این خاکی را نیز بگشا، نوری در آن بتابان که راه را از چاه نشانم دهد. بر کشتی نجاتت رمضان سوار شوم و از اقیانوس خودپرستی به ساحل تو پناه ببرم. خدایا، این ماه ماه میهمانی توست، ما همه میهمان توییم. رسم میزبانی تو این است که میهمان را تا ابد میپذیری، پس ما را تنها مگذار تا وقتی ماه تو از افق زندگیمان غروب می‌کند، خورشید معرفتت هرگز در وجودمان غروب نکند. آمین یا رب العالمین. همراهان عزیز، امیدواریم در این ماه پربرکت این دعا سرلوحه کار ما باشه و روزه‌ای با اخلاص، عبادتی همراه با بیداری دل و طلب بخشش و گذشت از خدای مهربان نصیب ما بشه. سپاس خداوند را که به لطف الطافش زمانی برای بخشش به بندگان از راه رسید. خداوندی که به حکم الطاف بسیارش ماه شعبان رفت و ماه رمضان آمد تا از کرمش کوتاهی‌های بندگانش را ببخشد. همراهان عزیز و ارجمند، شما روزداران گرانقدر، برنامه نسیم نیاز اولین سحر ماه مبارک رمضان به پایان رسید. امیدواریم این ماه، ماه بیداری دلها، توبه راستین، خواندن قرآن با تدبر و دستگیری از نیازمندان باشه. از صمیم قلب برای شما طلب عافیت و قبولی طاعات و عبادات داریم. خدایا، این ماه رو با امنیت و ایمان و سلامت و تسلیم در برابر فرمانت بر ما فرا رسان. پروردگار من و پروردگار تو خداست. در پناه حق روزدارانی پذیرفته باشید. خدا یار و نگهدارتون.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
فردا روشن است.
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
به نام خداوند جان خرد. سلام. میگن هر کمان قلبی داره که فقط وقتی میتپه که تیر رها میشه. این یکی قلبش در خانسار میتپه.
من تقریبا با 7-8 تعمیلون شروع کردم و الان شاید سرمایه درگردشی من شاید 1.5 میلیاردی باشه.
اما من او رو نه در کارگاهش که در میان نورهای یک نمایشگاه دیدم. در نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات ورزشی در میان صدای نشانه‌های تولیدی و شعارهای براق مردی ایستاده بود با لبخند آرام. روی میز چوبیش نه کاغذ و کتابچه کوچک تبلیغات که چند کمان سنتی رنگارنگ چشم نواز بود، از چوب با رد دستان خودش.
بنده هدایت الله شفیعی، دبیر بازنشسته آموزش پرورش خانسار، مربی تیر و کمان و سازنده کمان سنتی. من سال 83 وارد رشته تیر و کمان شدم، ریکرو و کامپون مربی بودم. بعد دیدم که نمیتونن بچه‌ها اون کمانا رو خریداری کنن با توجه به جهش قیمت دلار. اومدم تو هیته کمان سنتی یه مدتی کمان می‌خریدیم. بعد اومدم فکر کردم، ایده به اصطلاح برای خودم درست کردم و خودم بنا کردم به ساختن کمان سنتی حدود 4 ساله. ما الان این کمان با توجه به تو مسابقات کشور تمام مقام‌ها رو به دست میاره، مسابقات بین‌المللی رفتیم، یک کمان کاربردی و با ضمانت فروخته میشه به کماندار.
اولین کمانی که درست کردین الان دست خودتونه یا فروختین؟
دست شاگردم. اینجاست کمان، اینجاست که این مقام رو باشه برده. بله، یکی هم برای خودم درست کردم که این باشه. بله، حالا ببین این زیاد دنگ و فنگ داره بخاطر مال خودم بوده، حالا تأثیری تو تیراندازی نداره، اینا فقط زیبا کرده، اینا اصیل کرده کمانو.
من نیوشا شفیعی هستم، 14 سالمه و تهران زندگی میکنم.
نوه آقای شفیعی؟
بله بله.
پدر بزرگ کمان سنتی درست میکنه؟
بله.
شما هم قهرمان شدید؟
بله بله، در کشور و همه اینا.
وقتی که با همین کمانی که پدر بزرگ درست کرده میری تو مسابقات شرکت میکنی، مقام میاری، چه حسی بهت میده؟
حس خیلی خوبی داره که با اونو خودم تونستم به مقام به دست بیارم.
وقتی که توی مسابقات میای و هدف گیری میکنی و میبینی که این کمانی که پدر بزرگ درست کرده، اون موقع توی ذهنت چی میاد برای اینکه بتونی قهرمان بشی؟
اون موقع همون امید و تلاشی که کردم برای ساخت کمان و تلاشی که خودم برای به دست آوردن مقام کردم.
هدفت اینه که بتونی قهرمانی به دست
بیاری؟ بله.
کشور ما نماد تیر و کمان سنتی نداشت. من اینو از شاهنامه در آوردم و نماد تیر و کمان به نام هفت‌خوان رستم در آوردم که روش مسابقه زده میشه. اونم نماد آسیابادی فعالات مرکزی ایرانه که قبل از هلند و اینا ایران آسیابادی داشت که مسابقات روش دادن خیلی جذابه، خیلی لذت داره روش. این کمان تولید کردن فقط دستیه و به صورت صنعتی نمیشه که
عجیبه. در میان دستگاه‌های پیشرفته نوین و امروزی و تجهیزات خارجی حرف از دستساز بودن و اعتماد می‌زد.
شما با چقدر شروع کردید کمان رو درست کنید؟
من تقریبا با 7-8 میلیون شروع کردم. روز به روز البته قیمت‌ها میره بالا، تجهیزات میره بالا و الان شاید سرمایه درگردش ما شاید 1.5 میلیاردی باشه.
وسایلی که اینجا گذاشتید نخ چرم، بهمون یه توضیح میدید راجع به نخ و چرما؟
بله.
ایرانیه همشون؟
تمامشون ایرانیه، تمام مسائل ایرانیه، حتی تیرام ایرانیه. چرما رو گذاشتیم که مردم ببینن که چرم گاویه، نخهای ایرانی، اون اسکلس و چوب و همه چیز ایرانیه.
چوب چیه؟
چوبای جنگلی بسیار محکم و چوب گردو، چوب زبان گنجشک.
ابزار کاری که شما نیاز دارید، ابزار کار باید توی کارگاه باشه دیگه؟ شما
نه،
کارگاه؟
نه، من همینجا دیروز مشغول شدم، نصف کمان رو دوختم. سوزن، موکتبوری، فتکش، مت و همت و توان.
خب اون چوبه هم که بخواد به اون شکل در بیاد اون ابزار نمیخواد؟
چرا اونو میریم نجاری ایده میدیم. ایده دادم گفتم اینو این دفعه اینجوری درست کن، قوسش رو بیشتر بده که شدت پرتاب رو بیشتر کنه. ایده میدم نجار برام درست کنه.
بعد از اینکه برش زد میاره شما اینا رو هم میچینی سوار میکنه؟
من با چسب آهن و به اصطلاح نوار روبان مشکی بسیار محکم وصل میکنم به چوب. بعد از این دوباره یه نخ میکشم روش که دیگه به همین خاطر ضمانت داره کمانا، بی عیب و نقص کارش رو انجام میده. خیلی خوبه.
کمان درست کنین چقدر زمان میبره؟
با توجه به این ریزکاری و دوخت و نصب و اینا هر کمانی خیلی تلاش میکنم دو روز طول میکشه هر یه دونه کمان.
چجوری مخاطبانتون رو جذب کردید؟
بله، من زمانی که ریگل کامپون بودم برای اولین بار گروه انجمن کمانداره ایران تشکیل دادم و بیشتر تیر و کمانی های کشور عضو اون گروه هستن. یک گروه هم داریم، گروه خرید و فروش کمان. از اون طریق مخاطبان میفهمن، ایش هم داریم از طریق اینا میبینن و میان.
این صدای تولیده بی ادعا و بدون تبلیغ، تولیدی که در حسابهای بانکی نمی گنجه اما در رگهای جامعه جریان داره.
کمک پدر بزرگت میکنی تو ساخت کمان؟
بعضی وقتا بله.
چجوری ساخت کمان سنتی؟
کمان سنتی حالت اسمشو بهت نگم، یه تیکهی داره که اینا رو من متصل میکنیم، بعد حالا باید روی چرمتوری اونا رو میچسبونیم و با دلخواهمون مثلا تزیینش میکنیم.
کار سختیه؟
تقریبا بله.
نمیخوای روی پدر بزرگت ادامه بدی؟
چرا که نه.
شاید سرمایه واقعی اینجا باشه، سرمایه‌ای که به جای سود امید تولید میکنه. در روزگاری که از سرمایه گذاری حرف میزنیم معمولاً چشممون دنبال ساختمان‌های بلند و رقم‌های میلیاردی، اما در گوشه ای از نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات ورزشی مردی ایستاده بود که با 10 میلیون آینده شاگردانش رو ساخت.
تو این کار تقریبا تنها چیزی نیست که کسی بتونه اینا بدوزه اینا برش بده، چون برشا باید خیلی دقیق باشه که جفت بشه و این کوکای به این زیبایی زده بشه. کار کسی دیگه نیست تو برش و دوخت و اینا، فقط خودم تنها انجام میدم.
سختتون نیست بعد بخواید مثلا مشتریاتون زیاد باشن درست کنین تحویل بدین؟
چرا، سخته ولی لذت داره. اون لذت آدمو از خستگی در میاره، ولی تولید انبوه نمیتونم انجام بدم. هفته یکی دوتا تازه به اونایی که مشتری هستن و خاص هستن میرسه.
خب الان اگر بخواید کارتون رو وسعت بدین، نیاز به نیروی انسانی دارید، نیاز داریم. به سرمایه دارید، نیاز به
داریم به نیروی انسانی، باید تربیت بشه، ولی خب کسی نمیتونه، واقعا کسی نمیتونه. کی بیاد بشینه این کار رو انجام بده که دقیق در بیاد؟ مهم اینه که دقیق در بیاد، قابل استفاده باشه برای خریدار، برای کماندار. چون کسی که اینو میخره میخواد بره قهرمان بشه، حالا تفریح هم میزنه، باید بالاخره جواب خواستش رو بده.
آینده این کسب و کار رو چطور میبینید؟ تولید کمان سنتی
تو ایران ممکنه دوستانی باشن که صنعتی انجام بدن، ممکنه، و از خارج هم زیاد وارد میشه که بده، خوب نیست. هرچند که همون کمان خارجی که کره باشه به کمان ساختمان باخته تو مسابقات، اینم اسنادشه. امیدوارم که یه فکری بشه، چوبلا چرخمون نگذارم، چون من مربی هم هستم، خیلی شاگرد پرورش دادم.
شما این کمان رو زحمت بکشید درست میکنید، اگر کسی بخواد بیاد بهتون کمک کنه، سرمایه گذاری بکنه، شما بهش میگید که چیکار بکنه، تو چه قسمتی نیاز هست؟
اگه میشد صنعتی تولید کرد خوب بود، میشد. مثلا کمانای کره ای یا ترکی به صورت صنعتی تولید میشه، ولی هیچ کارخونه نمیتونه بیاد اینو بدوزه رو اینجا، نمیتونه. فقط راهش اینه که مثلا جوان ترا بیان از ما یاد بگیرن به اون طرف، بله راهی نداره. این کمان تولید کردن فقط دستیه و به صورت صنعتی نمیشه، باید نیرو آموزش ببینه تا ببینیم میشه ادامه داد یا نه.
خب اینجوری که بعد از یه مدتی ممکنه که فراموش بشه، یعنی بعد از شما نسل دیگه ای هستش که بخواد الان کار تولیدی انجام بده.
بیاد ببینه. ببین من یه مثالی برای شما بزنم، ما یه چاقو داشتیم خانسار، چاقوی علیگری بهش میگفتن. این استادی که این چاقو رو میساخت خیلی معروف بود تو ایران، وقتی فوت کرد هیچ کس دیگه اون چاقو رو نتونست بسازه. منم از همین میترسم، واقعیت دیگه، واقعیت. دلم میخواد که بیان یاد بگیرن. البته دوستان دیگه هم هستن که کمان تولید میکنن، ولی چوب خالصه. مزیت این کمان اینه که این حالت سنتی و چرمکاریش رو روش انجام دادیم، و کمان کاملا کاربردیه.
در این میان صدای دیگری از همین غرفه به گوش میرسه.
رازی تشعیعی هستم، مربی تیراندازی با کمان. کمانا کار ساخت خودمونه، میدونیم که کمانا مستحکمه، با ضمانت به حالا اون کسایی که میخوان میدیم. کمان سنتی برمیگرده به اصالت آدم، به ریشه ما ایرانی ها و هر کسی. حالا من این چند روزی که تو نمایشگاه بودم، وقتی به کمان دست میزنن میگن اصلا حس و حالمون عوض میشه.
الان آقای شفیعی میگن اگر من کمانا رو دیگه درست نکنم هیچ کسی دیگه این نیست درست بکنه.
این کمانا با این کیفیت، بله با این کیفیتی که ما میدیم، چون کمانو هیچ کس تو ایران ضمانت نمیکنه وقتی دست شاگرد میده، درست میگن.
شما نمیخوای خودتون وارد بشید و یا مثلا کسی دیگه باشه شاگرداتون بگیم بیان کمکشون بکنن؟
اگر خودم بودم چرا، حتما این کار رو میکردم. ولی بچه هام اگر دوست داشته باشن، چرا ما استقبال میکنیم. ما شاگردای خودمون اگه کسی دوست داشته باشه، حتی اگه شرایطش باشه برم شهرستان، میرم کنارشون که کمکشون کنم، چون قبلا خودم کارو چند روزی اینا کردم، در کنارشون هستم. بله.
نگرانی ندارین بعد از اینکه حالا مثلا آقای شفیعی نتونن کمان درست بکنن، چه کسی میخواد کمونا رو براتون تعمیم بکنه؟
از اون لحاظ که چرا، راستیتش به خصوص این مدته که حالا ما با شروع شده خیلی میپرسن چرا. واقعا بعضی وقتا بعضی چیزا هم جای افسوس داره دیگه. کسایی هستن میان که دوست دارن تولید کنن، یه سری دوست دارن کار کنن، ادامه بدن. انشالله که بتونیم به تون زمینه ادامه بدیم.
حالا میفهمم آن صدای تیر در سالن شلوغ چه بود؟ نه مسابقه، نه نمایش، بلکه صدای امید بود. امیدی که در دستان یک دبیر بازنشسته شکل گرفت و در نگاه نوه‌اش ادامه پیدا می‌کنه. خدا نگهدار.
این سرزمین گنجینه‌ای در خیش دارد، با عشق راه روشنی در پیش دارد. فردای روشن سهم ما از مهربانیست، مهر الهی لحظه ای از ما جدا نیست. ما مهر ایران را درون سینه داریم، با مهربانی الفتی دیرینه داریم. تا مهر ایران در دل ما جاودان است، آینده این سرزمین هم عاشقان است. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست.
اینجا ایران است، شبکه